أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين.
امروز که این بحث داره ضبط میشه روز 15 خرداد، گرامی می‌داریم یاد همه شهدای 15 خرداد، این چند هزار شهید عزیز رو و مظلوم رو و این ده ها هزار شهید انقلاب رو و این صد ها هزار شهید اسلام رو در طول تاریخ و روح بلند حضرت امام رضوان الله علیه، این مرد بزرگ و دست نیافتنی رو که فوقی رو سمت ملکوت برای مردم ما گشود و دری رو باز کرد. بحث ما در صدق در قیامت رسیده بود به مبحث شهادت. اصلا از جلسه اول صدق در قیامت عرض کردیم این کتاب و شهادتش و اونی که منحصر به فرد کرده صدق در قیامت رو، بحث شهادت، طعم شهادت در این کتاب محسوس و ملموسه، حواس شهادت رو قشنگ در وجود ما میندازه. بحث شهادت بحث مفصل و مبسوطی است و جا داره مفصل در مورد صحبت بشه، خصوصا به تناسب این کتاب. اولین بخشی که در مورد شهدا میخوام عرض بکنم از حضرت استاد طلاح جوادی آمولی است. خب خیلی هم تناسب داره با امروز، از روح این چند هزار شهید 15 خرداد که سالگردشونه کمک میخوایم، شهدای مظلوم که بسیاری از اینا رو توی دریاچه نمک و جاهای دیگه دفن کردن و حتی قبری از این عزیزان نمونده و نشانی نمونده، اونایشون هم که هستن با عنوان شهید و اینها دفن نشدن. بین اینها به سختی بشه را پیدا کرد که کدوم از اینها شهیدن، گلزار خاصی و جدایی ندارن مثل گلزار شهدا در قبرستان ها بینامن. در واقع اینها اسم دارن روی قبر ولی در واقع اینها هم شهید گمنامن، شهدای عزیز و مظلومی هستند و غریبانه شهید شدن این عزیزان، خصوصا که در ماه محرم و به عشق ابو عبدالله بود، 12 محرم بود، 15 خرداد 42 با داغ حسینی بود که این شهیدان اومدن به میدان و به شهادت رسیدن. از وجود نازنین ابو عبدالله الحسین ارواح نافدا میخواییم که نهایت عنایت خود و کرمش رو شامل این شهیدان عزیز بکنه، از دریچه این شهیدان به ما هم نظری بکنه و عنایت و تفضل بفرمه. امروز رو این جلسه رو اگر ثوابی داشته باشه هدیه میکنیم به روح حضرت امام رضوان الله علیه و همه شهدا، خصوصا شهدای 15 خرداد. کتاب آیت الله جوادی آملی، کتاب معاد در قرآن که میشه جلد 4 تفسیر موضوعیشون، بخش 7 کتاب عنوانش از شهید و شهادت، یک بحثی رو مفصل و مبسوط، شاید کمتر به ذهنم نیست من که تو کتاب‌های مربوط به معاد یه فصل جداگانه در مورد شهدا کار شده باشه، شاید منحصر به فرد باشن آیت الله جوادی آملی در این جهت که شهادت و شهدا رو جدا کردن تو این کتابشون و حقم همینه. بحث شهید یه بحث مبسوطی است. دیدیم که شهید چه آبرویی داشت، حق الناسی که به عهدش بود رو خدای متعال چه شکلی جبران کرد تو این کتاب‌ها و نه توی آنسوی مرگ، نه خود این صدا در نامه، نه تو بقیه تجربیات هیچ کدوم این مدلی نبود که شهید اصلا لازم نبود بیاد. به اینی هم که حق داشت گفتن که انقدی وردار که راضی بشی، هر چقدر راضی میشی بردار و گناهاتو صفحه اعمالتو پاک کن. این مقام خاص شهید و محبوبیت خاص شهید برای خدای متعال. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست میداره، محبوب خدان اینهایی که در راه خدا مقاتله میکنن، جونشونو کف دست میگیرن میان به میدان. خب این فضای عرفان و عشق و عاشقی است دیگه، این آیه قرآنه، در مورد محبت هم حرف میزنه. چطور میشه کسی در مورد عشق و عاشقی حرف بزنه و حرف از شهادت نزنه؟ عشق با خدا جایی حرف از عشق خدا بشه؟ این همه آدم تو این جلسات میبینه که اکثر اینا هم دکانه، میان در مورد عشق خدا و محبت خدا حرف میزنن. خب آدم عاقل میشه در مورد عشق خدا حرف بزنه؟ آدم دانا و عالم، کسی که قرآن میخونه و میفهمه، میشه در مورد عشق خدا حرف بزنه و حرف از شهادت نزنه؟ میشه کسی عاشق خدا باشه عاشق شهادت نباشه؟ میشه کسی عاشق شهادت باشه و معشوق نباشه برای خدا، خدا عاشقش نشه؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، اینا که این صفوف در هم آمیخته ای که مثل سرب محکمن، که انهم بنیان مرصوص، اینها رو خدا دوست میداره، محبوب خدا. محبت خدا رو چه میفهمیم ما؟ یعنی چی محبت خدا؟ خیلی معنای عظیمی داره. تازه محبت ما زمینه است برای اینکه محبوب خدا بشیم، یعنی محبت ما به خدا که خاصیتی نداره. معلومه که اون کمال مطلق جاذبه داره و همه عالم به سمت او کشیده میشن. اگه کسی محبت خدا رو نداشت احمق، مریض، دیوانه است. این که طبیعی همه باید محبت خدا رو داشته باشن. اونی که خدا محبت بهش داشته باشه حرفه، یعنی خدا خودش را در او دیده، چون خدا فقط خودش رو دوست داره و هر جایی که خودش رو میبینه دوست داره. اصلا عالم آفریده چون خواسته یه آینه بذاره جلو خودش، آینه گذاشته خودش رو ببینه. هر جایی که خودش رو میبینه دوست داره، او دوست داره خودش را ببیند. این ماجراش اینه، خدا غرق در خودشه، خدا شیفته خودشه، خدا مست خودشه. چی بگیم؟ چه تعبیری کشش داره ما از این حکایت بکنیم؟ خدا عاشق خودشه، خدا واله در خودشه، الله هم که هست یعنی همین. خدا خودش غرق در شیدایی نسبت به خودشه، غرق در شیفتگی نسبت به خودشه. خدا عاشق خودشه، خدا عاشق خودشه. متکبره، متکبر که کسی دیگر دوست نداره. خب پس چطور ان الله یحب الصابرین، ان الله یحب المتقین، ان الله یحب التوابین، اینا چیه؟ محبوب خدا که زیاد هستن در قرآن. خدا خودش رو در اینها دیده که اینها رو دوست داره. اینا چیزی جدا نیستن که خدا بگه یه چیزی داره که من ندارم واسه همین دوستش داره. اصلا این نیست. خدا کمال رو دوست داره و هر جا کمال رو ببینه اونی که صاحب کمال هست رو هم دوست داره، چون در این آینه عکس رخ او افتاده، عکس رخ او افتاده، دوست داره. یه متکبر وقتی ببینه جایی توی سخنرانی دارن از کتاب او حرف میزنن، درباره کتاب او حرف میزنن، حرفهای او رو تکرار میکنن، دامنه شخصیت او حرف میزنن و و و و به اون سخنرانی علاقمند میشه، به اون کتاب علاقمند میشه، به اون سمینار علاقمند میشه، به اون گوینده علاقمند میشه، چون خودشو در اونجا میبینه. علاقش به اون گوینده از باب علاقه به خود گوینده نیست، از باب علاقش به خودشه. خدا المتکبر الجباره، یکی از اسماء الهی المتکبره. ما هم داد میزنیم الله اکبر، کبریا خدا رو داریم داد میزنیم. خدا متکبره، متکبر خودش رو دوست داره، شیفته خودشه، خدا متعال شیفته خودش. هر جا کمالی ببینه خوشش میاد. اینا که در راه خدا مقاتله میکنن چیو از خدا دارن؟ غیرت رو از خدا دارن. خدا غیوره، ان الله غیور، خدا غیوره. اینها هم غیرت دارن، دارن در برابر عنصر خارجی از خودشون مقاومت نشون میدن، عنصر خارجی رو پس میزنن، غیر رو راه نمیدن. مجاهده یعنی این، پس زدن مزاحم، پس زدن عدو. اینها از غیرت نشأت میگیره. خدای متعال غیوره، خودش رو دوست داره و کمالات خودش و هر آنچه غیر از کمالات خودشه که میشه نقص پس میزنه، بدش میاد. خدا از نقص بدش میاد، بغض داره نسبت به نقص، دوست نداره. ان الله لا يحب الكافرين. حالا بعضی از عشق خدا میگن بدون اینکه اطراف قضیه رو روشن کنن. خدا کافرینو دوست نداره. این آیه قرآنه. بالاتر، ان الله عدو للكافرين. با همون تعریفی که خودش در قرآن از کافرین داره که بهت بخونید. مثلا کسی که با حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرائیل و ملائکه خدا سر ستیز داره، دشمنی داره، بدش میاد، بدگویی میکنه نسبت به اینها. همین ان الله عدو للكافرين آخر همون آیه است. من کان عدو لجبرئیل. کسی که دشمن جبریل باشه منم دشمن اونم، این کافره. از اینا کم نداریم، کسی که بدگویی میکنه نسبت به حضرت جبریل، خصوصا در فضای غرب و هالیوود که فیلم‌های متعددی داره ساخته میشه در اهانت به ملائکه و انبیا حتی. خب اینا میشن کافر. خدا اول اینا رو دوست نداره، ثانیا با اینها دشمنه. خب خدا دشمنه، خدا دشمن کافرینه. وقتی میبینه کسی دشمن کافرینه خودش رو در و در اون میبینه، داره این کمال خودش رو در اون میبینه، خدا عاشق او هم میشه. حضرت امام دشمن کافرین بود، روح الله بود، آینه خدا بود، وجه الله بود، خدا عاشق روح الله بود، خدا روح الله خمینی رو دوست داشت چون خدا در او تابیده بود و خدا رو نشون میداد. دشمن کافرین بود، کافرین رو دوست نداشت، فهمود تا شرک و کفر هست مبارزه هست در وصیت‌نامه امامه و تا مبارزه هست ما هستیم. اهل مبارزه بود، اهل مجاهده بود، اهل مقاتله بود، جان در کف دست داشت برای خدا. خدا که خودش جونش کف دستش نمیذاره، اینش که شبیه خدا نیست. خدا که جان بازی نمیکنه، به میدان نمیاد، ایناش که شبیه خدا نیست. خدا غیرت داره، اون جنبه کمالش اینه، خدا غیرت داره. خدا دشمن و مزاحم رو پس میزنه، خدا اجازه نمیده. خدا عزت داره، اینا عزته، نفوذ ناپذیره، اجازه نمیده یک بیرونی نفوذ بکنه. عزتن علی الکافرین، عذلتن علی المؤمنین. در اون همینا فهم خدا اینها رو دوست داره. یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست داره. اینایی که در برابر کفار عزیزن، در برابر مؤمنین رامن، تسلیمن، کرنشگرن، در برابر کافرین ستیزگرن، اینا مبانی قرآنیست. آدم تعجب میکنه، یه عده خب با قرآن غریبا نمیفهمن، خب خیلی تعجب نداره، یه عده هم با من بسرشونه، به ظاهر ادعای اجتهادشون هم میشه، این حرفا رو نمیفهمن. اینا واضحات قرآنیه، عزت علی الکافرین، عزیز در بر کافرین. اینا هم خدا اینها رو دوست داره، یحبهم و یحبونه، اینا هم خدا رو دوست دارن، این محبت هست، در برابر کافر عزیزن. شهید کسیه که در مسیر مقابله و مقاتله با دشمن جانش رو در دست گرفته و جانش رو از دست میده به ظاهر. خب این اصلا نه اون آخرش که جانش رو از دست میده، همون اولش که جانش رو در دست گرفت این محبوب خدا شد، خدا رو دوست داشت و عزیز شد. وقتی هم محبوب خدا بشه اون مقام شفاعت برای همینه، خدا هر کاری میکنه برای اینکه اون راضی کنه، راضیتن مرضیه میشه، رضا شفاعت هم داره، این میشه مقام شهید، یه بخشی از مقام شهید اینه. پس این محبوبیت شهید برای خدای متعال، چون خدا در او تابیده. کمالات دیگه هم البته میشه گفت، یکی دیگه اینه که شهید به مقام شهود میرسه، شهادت میرسه، که رو توضیح عرض میکنم، به شهادت میرسه، شاهد میشه، شهید شاهد میشه، شاهد بر اعمال میشه، شاهد بر احوال میشه، شاهد بر مسیر پیشبرد جریان حق میشه. اموات شاهد بر این نیستن، برای همین مرده ها رو خدا زنده نمیدونه، نه زنده نیستن، حیات رو همه دارن، نه مؤمنین، کافرین هم حیات دارن. الان ابو سفیان هم در برزخ زنده است، صدام هم در برزخ زنده است. پس چرا میگی فقط به شهدا نگید که اینا مردن، اینا زنده؟ همه زندن، ابو سفیان هم زنده است، چرا شما میگی که به شهدا نگید؟ اونا زندن، ولی اون حیات حیاتی نیست که به این حیات مادی شما نظر داشته باشه و تو این زندگی مادی شما اثر داشته باشه. شهدا تو این زندگی مادی شما اثر دارن، کنش دارن، برای یه هدفی جونشون رو دادن، رفتن هدف رو پیگیری میکنن، رصد میکنن، هدایت میکنن دلها رو، بدنها رو، جریانها رو، برای اینکه به اون هدفی که اینا میخواستن برسن. یه شهیدی مثل شهید تهرانی مقدم رضوان الله علیه هدفش این بود که اسرائیل از بین ببره، خب این تموم شد رفت؟ میگه نگو مرد. مرد یعنی این. یه کسی هدفش این بود که فلان پاساژ تو فلان بازار دست او باشه، زحمتش هم کشید، مرد. این مرد. مرد یعنی دیگه اینجا اثری نداره، دیگه این پاساژ مال او نیست، دیگه پاساژ به او نمیرسه، دیگه اینی که او میخواست محقق نمیشه. زنده است عالم برزخ، ولی حیات او در عالم برزخ نقشی در این حیات شما اینجا نداره. ولی یه کسی مثل تهران مقدم وقتی که به شهادت میرسه میره، هدفش این بود که اسرائیل از بین ببره، هدفش هم از این که اسرائیل از بین ببره این بود که ریشه ظلمو بکنه، ریشه طاغوت و کفر رو بکنه، به خاطر همون بود که مظهر ان الله عدو للکافرین شده بود، از اینجا نشأت گرفته بود. اینکه رفت کار تموم نشد، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، ادامه آیاته، دائم هی رصد میکنن، چک میکنن چی شد، ما رفتیم بعدیا چیکار کردن، به هدف چقدر نزدیک شدن، هی از خدا میپرسن خدایا اینا بعدیای ما به هدف ما چقدر نزدیک شدن، و خدا هی به اینا بشارت میده که من دارم اینها رو میارم به سمت هدف تو، دارم نزدیکشون میکنم، هدفی که تو میخواستی داره محقق میشه. او که رفت اسرائیل رو میخواست از بین ببره، اسرائیل از بین خواهد رفت، چون هدف این شهید بود، این شهیده، شاهده، ناظره، نظارت میکنه تا هدف او چقدر دیگه مونده، کی میرسن، چطور دارن میرن، خوب دارن میرن، بد دارن میرن، و کمک میکنه. خدای متعال این اجازه رو داده در حد مقام اون شهید تصرف تکوینی بکنه، دلها رو هدایت میکنه، بیدار میکنه، نفوذ در دلها داره. شهدا زندن، دارن کار میکنن همین الان، یکی رو میارن، یکی رو میبرن، فلان کتابو به فلانی معرفی میکنن، به فلانی میگن فلان کتابو بنویس. همین نشر شهید ابراهیم هادی رضوان الله علیه که همین کتاب خوبو نوشته و همینجور کتابای بعدی که دارن مینویسن و کتاب بازگشت نوشته شده، جلد بعدیش داره نوشته میشه، آثار دیگه در دست کاره تو همین موضوع. اصل این کار روح شهید ابراهیم هادی رضوان الله علیه قدس الله نفسه الزکیه، این شهید بالا سر این کار بود، نظارت کرد، شاهد بود، خودش این مجمع رو انداخت، خودش هم تا حالا پیش برده، همه کار رو خودش کرده، این یه شهیده، شاهده. او میخواست کار فرهنگی کنه، میخواست دلها رو سمت خدا بیاره، یه مقداریش زورش رو تو این دنیا زد، جوانها رو به خدا پیوند بده، هدفش هم مقدس بود، جان مبارکش رو هم تو این مسیر گذاشت، تموم شد رفت. دیگه خدا گفت دیگه تو مردی، نمیتونی دیگه رو جوان نفوذ داشته باشی. تاثیر نفوذ او روی جوان ها هزار برابر شد. شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه میخواست دست و پای آمریکا رو قفل بکنه، او نتونه دست از پا خطا بکنه، نتونه هیچ ظلمی رو به بشریت وارد بکنه. شما فکر کنید حاج قاسم رو زدین تموم شد رفت؟ شهید زنده است، داره کار میکنه، در یک وسعت بی‌نهایت حالا داره کار میکنه، با یک دست پرزوری که به ابدیت بنده داره کار میکنه. تا اینجا با یه توان محدودی داشت پیش میرفت، این تا حالا محدود بود، نگو تموم شد، این الان به نامحدود پیوست. اونی که دنبال دنیا بود تموم شد، او دنبال یه محدودی بود، محدودش تموم شد، هر چی زور داشت زد، پاساژ و بازار و خوشگلی و زن و ماشین و باغ و استخر و تموم شد رفت. اینم میرسه دست یکی دیگه، اینا ایشونوششو میکنه، اون به حساب کتابشو پس بده. اونا مردن، مرده یعنی اون. و هر کی که این شکلیه مرگ شهادته، هر کی در یک هدف مقدسی در حرکت میکنه، این حتی اگه تو بستر هم بمیره شهیده، یک معلم هم باشه در مسیر تعلیمه، میخواد افراد رو هدایت بکنه، تصادف هم بکنه، این هم شهیده. شهیده یعنی چی؟ یعنی اثرگذاره، این دانش آموزاش رو نظارت داره، احوال پرسشونه، شاهده بر احوال ایناست، شاهده بر اعمال ایناست، مدیریت داره، کنترل داره، مراقبت داره، میاره، میبره، دفع میکنه، رفع میکنه، جذب میکنه، کارهای مختلفی که اینا قدرت‌هاییست که شهید داره، شاهده و مظهر اسم شهید الهیست. خدای متعال هم شهیده. خدا شهیده یعنی چی؟ یعنی کشته است؟ نه، یعنی شاهده، یعنی همه چی با نظارت و شهود اوست، همه چیز در تیررس اشراف و احاطه کامل اوست، هیچی از مد نظر او دور نمیمونه، هیچی لا یعذب عنه مثقال ذره، یه مثقال ذره ندید گرفته نمیشه، دستش در نمیره، در احاطه مطلق اوست. شهید هم نسبت به این عالم شکلیه، احاطه مطلق داره، البته مرتبه شهید به اون گستره وجودی شهید، شهید داریم تو شهید، یه شهید سید الشهدا است، یه شهید امیرالمومنینه، یه شهید حمزه سید الشهدا است، بعضی شهدا بالاتر، بعضی شهدا پایینتر، درجات شهدا فهم کن، همه شهدا در یک سطح نیستن، ولی همشون شاهدن در حد خودشون، در حد خودشون این نظارت رو داره و قدرت داره اثر بذاره، تأثیر گذاره در این عالم. ما مثلا یک شهید داریم در اصطلاح فقهی، البته تو قرآن واژه شهید رو نداریم، در مورد کسی که در راه خدا کشته میشه واژه شهید در قرآن به کار نرفته، در روایت به کار، در قرآن واژه مقتول رو داریم، قتل فی سبیل الله، اون یه بحث دیگه است، یعنی در راه خدا کشته شده، اون تو قرآن کشته در راه خداست. شهید رو تو اصطلاح فقهی و رواییمون کسی که تو یک جنگی بوده، تو یک میدان جنگی بوده، اون جنگی هم شرعی بوده، از طرف خدا اذن داشته، اجازه داشته، و اصل جواد میفهمه که چند تا وجه داره که به این شهید میگه. یکیش اینه که فرشته ها برش حاضر میشن، میاد شاهدن برای او. شهید اینجا معنای مشهود میشه در اون، چون یه شهید، شهید فعیله، حالا نمیخوام بحث طلبگی بکنم، فعیل هم معنای فاعل میده هم معنای مفعول میده، مثل قتیل، قتیل معنای مقتول میده، نصیر معنای ناصر میده، یه طرف نصیر نداره یعنی ناصر نداره، یعنی یکی قتیل کربلاست یعنی مقتول کربلاست. فعیل یه وقتی معنای فاعل میده، یه وقتی معنای مفعول میده. شهید رو هم به معنای شاهد میتونیم بگیریم، هم معنای مشهود میتونیم بگیریم. مشهود اگه باشه یعنی در معرض شهود ملائکه است، جلوی چشم ملائکه است، جلوی چشم خداست کاری که داره انجام میده، این یه معنای شهیده، درست هم هست. یه معنی بالاترش اینه که خود شاهده، شاهده بر احوال دوستان و رفقا و هم مسلکان و هم پیمانان و هم طریقان و هم رزمان، و شاهده بر احوال ایناست، اینا کجا دارن میرن، چیکار دارن میکنن، اون هدفی که ما براش گام برداشتیم، این جمعیت دارن بهش نزدیک میشن، دور میشن، چه خطراتی سر راهشونه، دفع میکنه، رفع میکنه. روح شهدا اینجوری شاهد. یه بچش اینه که فرشته ها حاضر میشن، یه بچش اینه که خدا و فرشته ها او رو برای بهشت شاهدن، شهادت میدن که این اهل بهشته، از کساییه که روز قیامت بر امت های گذشته شاهده، یا رو شاهده چون کشته میشه، شاهده معنی زمینه، این چون رو شاهده کشته میشه شهید میشه، یا پیش خدا چون حاضره و ملکوت و ملک خدا رو مشاهده میکنه. حالا چیز دیگه هم میشه گفت، خود خدا رو مشاهده میکنه، نظر میکند به وجه الله، که این جمله از امام خمینیه و این تعبیر روایت هم هست، ینظر به وجه الله، به وجه الله چون نظر میکنه، نگاه به وجه الله از جنس شهوده، شهود حق تعالی، از این جهت هم میشه بهش گفت شهید. خب ما یه شهید حقیقی داریم، مسلمان عاقل و بالغی که توی یک جنگ شرعی، یعنی ما اذن داشتیم که بریم اونجا بجنگیم، این به ظلم اونجا کشته شده. یه شهید حکمی داریم، خب اون شهید حقیقی رو احکامش فرق میکنه، مثلا اینو با لباس خودش دفنش میکنن اگه شهید معرکه باشه، غسل نمیخواد، بدون غسل و بدون اینکه کفن بکنن با همون لباس رزمش دفنش میکنن که روز قیامت با همین لباس بیاد شهادت بده، این شهید حقیقی. ولی شهید حکمی دیگه حکمش اینجوری نیست، مثلا خانومی که از اول بارداری تا آخر شیردهی هر وقت که تو این دوران از دنیا بره، این شهید به حساب میاد، شهید حقیقی نیست، شهید حکمی، این دیگه غسل و کفن داره و احکام شهادت رو به اون نحو نداره، ولی مرتبهش مرتبه شهیده. چرا؟ چون در حالی بوده که محبوب خدا بوده، در حال جهاد خودش، اینم جهاده، از جنس جهاد خودش، جهاد زن اداره خانواده است، چون رکن خانواده زنه، خانواده بر محور زن شکل میگیره، چون این محور خانواده است، اداره این خانواده، پس زدن موانع آسیب‌ها از خانواده، این مجاهدت، این داره این تیرها رو دور میکنه، باش مقابله میکنه، این شیاطین رو داره از فضای خونه دور میکنه، داره با شیاطین میجنگه، تو ارتباطش با همسرش، تو ارتباطش با فرزندش، اون آداب و قواعد و قوانین و پروتکل‌ها رو داره رعایت میکنه. زنی که این شکلیست، این تمام حیاتش میشه مجاهدت، مماتش هم میشه شهادت. جهاد مرد البته خب جنسش متفاوته، البته ما یه سری جهادها مشترک دیگه زنون مردونه نداره، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی، جهاد تبیینی، جهاد اقتصادی، اونجا دیگه حیثیت جنسیت خیلی توش مطرح نیست، ولی در جهاد نظامی چرا جنسیت مطرحه. خدا جهاد نظامی رو از زنها برداشته، البته حدودی داره، احکامی داره، در مباحث فقهی فقها علما بحث کردن اینها. جهاد نظامی زن متفاوت، البته پشت میدان میتونه کمک بکنه و پرستار باشه و کمک برسونه و اینها بحث شده است، ولی این جهاد فرهنگی، جهاد اجتماعی، اینا همه از زن برمیاد و کسی که در حین مجاهده از دنیا میره و خصوصا در بالاتر از همین جهادا که اینا همه جهاد اسقره، جهاد اکبر که از همینا بالاتره، مبارزه با نفس، اعدا عدو، بزرگترین دشمن، بزرگترین مزاحم مسیر بندگی خدای متعال که خدا ازش بدش میاد، که کدوم نفسو بدش میاد؟ از هوای نفس بدش میاد، اون نفسی که تعلق به عالم ماده داره بدش میاد، نه اون نفسی که تعلق به ملکوت و عوالم بالا داره، این نفسو خدا بدش میاد. از اینی که بدش میاد تو هم بدت بیاد، تو هم باش مقابله کنی، این میشه جهاد. تو این مسیر وقتی تو روایت داره که این روزی 70 بار شهید میشه در حدیث معراج، اون شهید معرکه یک بار در عمر شهید میشه، این روزی 70 بار رو خودش پا میذاره، نگاه حرام رد میکنه، لقمه حرام رد میکنه، کلام حرام رد میکنه، شنیدن حرام رد میکنه، نفس دوست داره همه اینا رو، نفس دوست داره اینجا این موسیقی حرام رو بشنوه، نفس دوست داره اون فیلم حرام رو ببینه، مبارزه میکنه با خودش. اون شهید یه تیر از شیاطین میخوره و به شهادت میرسه، این روزی 70 بار شیاطین داره آسیب میبینه و درد میکشه، این مقامش خیلی بالاتره. لذا داره که عفیف رو از شهید پایینتر ندونید، در روایت در نهج البلاغه است، عفیف کسی که قدرت بر گناه داره ولی عفت به خرج میده، دامن خودشو آلوده به گناه نمیکنه، دامنشو جمع میکنه تو مشتش آلوده نشه، اینم جهاده، این مراقبت، این کنترل، اینا همش جهاده، اینا میشه مجاهده و اینم شهیده. این اگه تو بستر هم بمیره شهیده، تا وقتی که این حس و حال رو داره شهید به حساب میاد. پس ممکنه کسی در بستر از دنیا بره، در این حال از برخی از افرادی که در میدان معرکه با گلوله و شمشیر و اینها از دنیا رفتن مقامش بالاتر باشه، به خاطر مجاهدت قوی تر. مرحوم استعلی آقای قاضی رو شاید بشه گفت از بسیاری از شهدای طول تاریخ ما بالاتره، بزرگتر. مرحوم آیت الله العظما بهجت همین، خود حضرت امام رضوان الله علیه هم، حضرت امام در بستر از دنیا رفتن ولی او سرمنشأ جهاد بود، سرمنشأ مجاهدت بود، او در عالی ترین درجات جهاد بود. لذا دیدیم جلسه قبلم عرض کردم علما از شهدا بالاترن، اینا جهاد فرهنگی میکنن، شهدا جهاد نظامی میکنن، مگر اینکه شهیدی باشه که عالم باشه، متفکر باشه، مثل شهید مطهری، شهید دسته، این شهدا عزیز و عظیم الشأن ما، که اون دیگه جمع کرده بین مقام عالم و مقام شهید که خیلی دیگه هوس برانگیز. اینا جایگاهشون این شکلیه پیش خدا. آیه قرآن هم که در سوره مبارکه آل عمران آیه 169 تا 171 اینه: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یه وقت تو محاسباتتون نیاد که اینها که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، اینا زندن، پیش ربشون، ربشون نه پیش ربتون، پیش ربشون، اینا توش لطائفیست، پیش رب خودشون دارن رزق میگیرن، رزق داده میشن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، به اون چیزایی که خدا از فضل خودش به اینها میده، من میشه که خدا با فضلش برخورد میکنه با شهید. اینم توش نکته است که فرصت نیستم و اینها بیشتر صحبت میکنیم، چندین جلسه بحث میخواد تفسیر و بحث این آیه که خب یعنی چی این بحث. اینها شادن، یکی از خصوصیات شهید شاد بودنشه، شادی حقیقی. خب چرا انسان شاد میشه؟ اینم باز یه بحث دیگه است، ما فقط داریم ارجاع میدیم، میخوام یه گوشه بزنیم برای ذهن عزیزان فکر بکنن اصلا شادی چه حالیه. انسان وقتی که یه چیزی رو میخواد و بهش میرسه این میشه حالت شادی، یه چیزی رو میخواد بهش نمیرسه میشه غم، خیلی ها زندن نولن برزخ ولی شاد نیست، چون به اونی که میخواستن نرسیدن. شهدا به اونی که میخواستن رسیدن، اونم وصال حق تعالی، قرب حق تعالی، مشاهده حق تعالی، مشاهده اهل بیت بود، اولیا و وسائط فیض بود، به این رسیدن، شادن. شهید هیچ غمی نداره، هر چیزی هم که بخواد اون رو غمناک و غمگین بکنه از اون دور میشه. مثل همین ماجرای صدیق در قیامت، شهید غمناک نشد، حق و ناس داشت ولی غمگین نشد. میشه کسی حق و ناس داشته باشه ولی غمگین نباشه، میشه کسی حق و ناس نداشته باشه و غمگین باشه، اینم داریم ما، اینم نکته نیست. میشه کسی حق و ناس نداشته باشه و غمگین باشه خاطر تعلقاتش، بدهی به کسی نداشته ولی همین خونه ای که داشته با همه دل و قلب و وجودش بهش تعلق پیوند داشته، این حالا طول میکشه از این خونه بکنه بره. بحث دالان برزخ و فشار قبر جلسه قبل توضیح دادم، طول میکشه حالا از این جدا بشه در بیاد. این غمگینه، در فشاره، در اذیته. شهدا این شکلی نیستن، شهدا هم شادن و هم شادیشون به خاطر اینه که به ما آتاهم الله من فضله، به خاطر چیزیه که خدا از فضل خودش به اینها داده. پس خدا با عدلش برخورد نکرده با شهدا، دیگران رو خدای متعال با عدل برخورد میکنه. در مورد اموات عمده این شکلیه، عدل خدا رو میبینن، ولی یه تعدادی هستن از مؤمنین، از خوبان، اینا فضل خدای متعال رو میبینن. خب عدل خیلی کار سخته، با عدل خدا کمتر کسی نجات پیدا میکنه، ولی با فضل خدا همه نجات پیدا میکنه. فضل خدا خیلی وسیعه، فضل خداست که شادی آوره. و به ذالک فلیفرحوا، قرآن هم داره که به فضل خدا فرح داشته باشید. فضل خداست که شادی بخشه، این وقتی میرسه اونی که دنبالش بودی حاصل میشه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا هی استبشار میکنن، طلب بشارت میکنن به کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن، یعنی از خدا طلب بشارت میکنن در مورد اینهایی که بهشون ملحق نشدن، اینا که دنبال اینا. خب کسی که ملحق نشده یعنی چی؟ به تعبیر از سلطان الله جوادی، و اگه ماشین تو پارکینگ باشه، شما راه افتادید داری میری شمال، قرار با باجناقت بری، باجناقت هنوز تو پارکینگه، شما نزدیک شمالی، نزدیک چالوسی، اینجا وقتی زنگ میزنی باجناقت، باجناقت نمیگه که هنوز نرسیدم، میگه هنوز راه نیافتادم. هنوز نرسیدم و کسی میگه که راه افتاده، ماشینی که تو پارکینگ میگه هنوز راه نیافتادم، ولی اگه راه افتاد از تهران خارج شد اومد تو جاده چالوس، باجناقت زنگ میزنه میگه کجایی، میگه هنوز نرسیدم به چالوس، هنوز نرسیدم، ولی کسی که در حرکت، هنوز ملحق نشدم. شهدا در مورد کیا سوال میکنن؟ در مورد کسایی که هنوز بهشون ملحق نشدن، معلوم شد که اینا در حرکتن، نه کسایی که اصلا در حرکت نیستن. شهدا در مورد اونا کاری ندارن، شهدا از کسایی میپرسن که در حرکتن. در حرکت به کدوم سمت؟ به سمتی که ما هدفمون بود، ما میخواستیم اسرائیل از بین ببریم، آمریکا رو زمین گیر کنیم، ظلم از بین ببریم، داعش رو از بین ببریم، با مفسد اقتصادی بجنگیم، با اختلاسگر مبارزه کنیم، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو برقرار کنیم، استعدادها رو شکوفا کنیم، فکر و فرهنگ جامعه رو ارتقا بدیم. اینا اهداف شهیده. او هی سوال میکنه، شهید مطهری هی سوال میکنه، خدایا تو حوزه چه خبره؟ تو حوزه علمیه کیا دارن راه منو ادامه میدن؟ شهید دستخیم سوال میکنه، خدایا در بین ائمه جمعه کیا دارن راه منو ادامه میدن؟ تهرانی مقدم سوال میکنه، خدایا چقدر دیگه مونده تا اسرائیل از بین بره؟ البته شهید میدونه ها، حالش هی حال توجه به هدفشه و حال تفضل خداست. هی خدا به او بشارت میده، هی آرامش میده، هی شادش میکنه، هی خبرهای خوشحال کننده به او میده، در این که این مسیر ادامه داره. البته ما تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینیم مسیر فراز و نشیب زیاد داره. امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن 14 قرن گذشته و الان وضعیت هنوز اینه، یزیدی ها هستن و صوفیانی ها هستن، بله، ولی خب شما این طول حرکت تاریخ رو ببینید، میبینید الان کجا. اون وقتی که بدن مطهر ابا عبدالله کسی نبود که دفن بکنه و این بدن نازنین 3 روز روی زمین موند با اون وضع دفن شد، اون وقت کجا؟ و اینی که الان این حرم و این اربعین، این زیارت ها، این نام مبارک، این مجالس ابا عبدالله، این جلسات، این تربت او که در همه مساجده بود، اینا نگاه کنید، اینا آثار شهیده، اینا هی آرام آرام تدریجا در این عالم رخ میده، خودشو نشون میده. پس شهدا هی از خدا طلب بشارت میکنن در مورد کسایی که هنوز بهشون ملحق نشدن. من خلفهم، اینا پشتشونن. الله خوف علیهم ولا هم يحزنون. خدا متعال اینو چی میگه؟ میگه خوف نداشته باشید، حزن هم نداشت، نترسید، این جماعت که دنبال شما بودن میرسن به هدف، ناراحت هم نباشید. گاهی چیزایی میبینی در این مسیر، عقب گردهایی میبینی، زمین خوردنهایی میبینی، چیزی از دست نمیره. اگه همه اینا قتل عام بشن، این مسیر ادامه داره، این خط ادامه داره. اگه یه جایی رو از دست میدن، زمین رو از دست میدن، یه عدم فتحی میشه، یه شکست ظاهری میشه، بابت اینا قصه نخورید. شهید هیچ قصه ای نداره. حالا اینا توضیحات بسیار مفصلی داره که خب اگه شهید قصه نداره، چرا مثلا امیرالمومنین علیه السلام در ماجرای شهادت ابو عبدالله مثلا وقتی در عالم مکاشفه ایشون رو دیدن حضرت گریان بودن، پیغمبر اکرم گریان بودن. چطور میشه که اینا تو عالم برزخن ناراحتی ندارن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها شهیدند، هر شب جمعه میرن کربلا و ناله میکنن، زاری میکنن، گریه میکنن. اگه حزن ندارن این چه شکلی میشه؟ تو روایات ما فراوانه از این گریه و حزن حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد امام حسین علیه السلام که بخشش در برزخه، بخش عمدهش در عالم قیامته. ماتم سرا میکنه حضرت زهرا قیامت رو در مرثیه ابو عبدالله الحسین. اونجا حزن نیست، اونجا ظهور قربت و مظلومیت اولیاء حقه. فرق میکنه اینا با هم. یه وقت قربت و مظلومیت رو نشان میدهی ولی بدون حزن، بدون حزن. ما البته اینجا حزن داریم بابت از دست دادن ابو عبدالله در کره خاکی و عالم مادی ما، عالم ناسوت. ما ناراحتی، این غم و غصه هم که پیدا میکنیم عبادت. ولی وقتی رفتیم در عالم برزخ مظلومیت حق رو میبینیم، مظلومیت اولیاء خدا رو میبینیم. اون مظلومیت برامون جلوه داره. از خدا هم میخواهیم که انتقام بگیریم از ظالمین، اون کینه نسبت به ظالمین داریم. اون غمی که اینجا سنگینی میکنه تو دل ما اونجا نیست، اون غم از دست دادن نیست، چون چیزی از دست دادنی ما نداریم تو عالم برزخ. بله اینجا از دست دادیم، ما اینجا امام حسین از دست دادیم، امام حسین عالم ناسوت رو از دست دادیم. اگر 10,000 میلیارد سار تو سنمون بزنیم، گریه کنیم، ناله کنیم، جا داره، چون ما واقعا از دست دادیم. زمین تاریک شده از این خورشید تابنده. رحلت امام هم همین بود، ما این امام رو از دست دادیم در این کره خاکیمون. ما حاج قاسم سلیمانی رو از دست دادیم. ما تو ماجرای حاج قاسم هم شاد بودیم هم ناراحت. ما حاج قاسم رو هم از دست دادیم هم به دست آوردیم. ما سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدسمون رو، اون مرد رزمنده دلاور بی‌نظیر رو از دست دادیم، شهید سلیمانی رو به دست آوردیم که حالا میخواد تاریخ رو کلا کنفیکون کنه از یک منظر دیگه، از یک زاویه دیگه، از عالم ابدیت. ما هم ناراحت بودیم هم خوشحال بودیم. قشنگ چشممون اشک بود، اشک ناله بود، یه چشمون اشک شوق بود از این حماسه. ما خوشحال بودیم وقتی میدیم میلیون ها نفر اینجور دارن ابراز علاقه میکنن به یک سردار رشید اسلام، به یک مرد خالص، به یک مرد مؤمن. خوشحال بودیم این عظمت رو وقتی میدیدیم. منتشر پیکر میلیونی حاج قاسم وقتی تو شهرهای مختلف دیدیم خوشحال شدیم از عمق دل، و در این حال ناراحت بودیم که اینو از دست دادیم. از دست دادیم حاج قاسم، ولی تشییع میلیونی به دست آوردیم، میلیون ها جوان به دست آوردیم که اینا زنده شدن با یاد حاج قاسم. بنده تو دانشگاه میدیدم به وضوح چه تحولی، چه رستاخیزی به پا کرد حاج قاسم، و توی اقوام و دوستان و آشنایان و چه تحولات عجیب و چه زمینه‌هایی رو مساعد کرد، چه شخ می‌زد دل‌ها رو. اینا رو به دست آوردیم. تو عالم برزخ ناله نداره شهید، قصه نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها گریهشون اونجا از سر حزن مثل این عالم دنیا نیست، گریه از دست دادن نیست، گریه ایست که میخواد نظر رحمت خدا رو جلب بکنه، گریه ایست که میخواد صفت انتقام الهی رو جلب بکنه، گریه ایست که میخواد ریشه ظالمین رو بکنه. این جور اشک و گریه رو ما تو عالم برزخ ممکنه داشته باشیم، ولی حزن نیست. تو عالم قیامت که داریم، قشنگ تو روایت داره که اونجا گریه میکنند از زهرا سلام الله علیها، و تعابیر دیگه هم در مورد عالم قیامت داره که در اثر دیدن ابو عبدالله حزنی که پا میشه، گریه که اونجا میکنه. تو اون گریه دیگه اثر مثل عالم دنیا نداره. خود جهنمی‌ها گریه میکنن، بهشتی‌ها چه بسا گریه میکنن، اشک شوق میریزن، ولی هیچی حزن نیست. شهدا هیچ حزنی ندارن در عالم برزخ مطلقا. اینو اگه روش کار بکنیم و بفهمیم خیلی مسائل حل میشه. حزن بابت حق الناس ندارن، حزن بابت از دست دادن ندارن، عزیزی رو وقتی از دست میدن ناراحت نمیشن، دلسوزی دارن، از خودشون حس نشون میدن، کنجکاوی نشون میدن، واکنش نشون میدن، عاطفه نشون میدن، ولی حزن نیست، از جنس حزن نیست. پیغمبر اکرم روز عاشورا اون حالت اشکالودی که ازشون دیده میشد در عالم ملکوت، اون به معنای حزن پیغمبر در عالم ملکوت نبود. اولا اون حس پدرانه پیغمبر نسبت به امتش بود که همدردی پیغمبر با این امت بود که این امت محروم شد از ابو عبدالله. اینا رو داشته باشیم، خیلی مهمه و خیلی مرز باریکی داره. یکم اگه خطش گم بشه کلا عوض میشه. از این جهت ناراحت بودن. و اینا تو همون روایت هم داره که امام حسین علیه السلام موقع شهادت فرمود که الان جدم رسول الله اومده آغوش گشوده. حضرت علی اکبر گفتن که جدم رسول الله اومده با جامی از شراب بهشتی. خب چطور بوده که ام سلمه میدیده پیغمبر اکرم رو همون عصر عاشورا که پیغمبر چشماشون کاسه خون از اشکی که ریختن برای ابا عبدالله، امام حسین موقع شهادت فهمیدن که آغوش گشوده و چقدر خوشحالن از این که من دارم به جمعشون میپیوندم. امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر آغوش گشودن، خوشحالن از این که من دارم به پیغمبر میپیوندم، بابت حضور امیرالمومنین در عالم برزخ خوشحالن، ملحق شده امیرالمومنین، نور او برزخ رو روشن کرده، حضور او در عالم برزخ، بابت اینکه عالم ماده داره خالی از او میشه، بشریت داره آسیب میبینه، او پدر امت، دلسوز بشریت، ما که از اینجا نگاه میکنیم پیغمبر رو، اون همدردی پیغمبر با خودمون رو احساس میکنیم، همدردی پیغمبر اون ابراز عاطفه فهم کنه با حزن واقعی، او واقعا در قلبش هیچ احساس از دست دادنی نداره، حزن به این معنا نیست. اینا خیلی دقیقه ها، یکم بروش دقت بکنیم مسئله خوب جا بده. پس شهید هیچ حزنی نداره. یستبشرون به نعمت من الله، دیگه چی میخوان؟ استبشار میکنن، طلب بشارت میکنن به نعمتی از جانب خدا و فضلن. خب اینو دیگه نکره گذاشته، به یک نعمتی، به یک فضلی، شاید از این بابه که این میخواد اهمیت رو برسونه و این نکره تعظیمه، یه فضلی، متفارسی خودمون هم میگیم دا. یه وضعی بودا، یعنی گفتنی نیست، یه چیز نکره، نشناختنیه. خب نعمت در عالی ترین درجهش ولایته، شهدا طلب بشارت میکنن در مورد نعمت خدا که اصلش میشه ولایت. شهدا چون شهید راه ولایت هم در مسیر ولایت به شهادت رسیدن، هدفشون هم تثبیت ولایت بود. شما میبینید در وصیت‌نامه شهدای ما پر استعمال ترین واژه‌ای که در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس ما داریم واژه ولایت فقیه، یعنی اصل اون چیزی که این شهدا دنبالش بودن ولایت بود، تحکیم ولایت، تثبیت ولایت، تقویت ولایت، چون ولایت در اوج نعمت‌های الهی است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت میشه ولایت که روز قدیر نعمت تمام شد. شهدا طلب بشارت میکنن و میخوان حال و روز ولایت رو خبر داشته باشن و خدا به اینها بشارت بده که ولایت داره با خون شما آبیاری میشه، تقویت میشه. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا هم اجر مؤمنو ضایع نمیکنه، اونی که میخواستید من محقق میکنم، رخ میده در عالم. خب اینم آیه ای از قرآن در مورد شهادت. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیات نکاتی رو دارن در جلد 4 تفسیر شریف المیزان، بنده خیلی سریع برخی از نکات رو عرض کنم. میفرمایند که اولا آیات در صدد پاداش مؤمنان، ثانیا این پاداش نزد پروردگار سبحان رزق اونا به شما رفته، اون پاداشی که به اینا میده میشه رزق، ثالثا این رزق نعمت و فضل خداوندیه، رابعا تعیین کننده این نعمت و فضل اونه که خوف و ترسی بر اینها نیست، یعنی عدم خوف و عدم ترس علامت بهره‌وری اونا از فضل و نعمت حق تعالی است. از کجا معلوم که ندارن نعمت میبرن و فضل میبرن؟ از اینکه خوف ندارن و حزن ندارن. بعد میفهمن که هر چقدر ما در این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون تدبر کنیم، گستره معنایش آشکارتر شده و در این حال از لطافت و روانی ویژه‌ای برخورداره. همون که عرض کردم، شما ببینید هیچ خوفی در شهید نیست، هیچ حزنی نیست. دیگران ترس دارن، آقا من حق الناس دارم، الان فلانی بیاد میخواد حساب شما صاف کنه، اون پیرمرده یادتونه خوف داشت که زمین وقفیش آخر داد، این ترس داشت، الان که رفته میترسه که اون فلانی که بیاد بخواد اینو صاف کنه، اون تهمتشو با ما صاف کنه، میخواد چی بگیره از من، چی با چی میخواد تاق بزنه، نکنه اون وقفیه رو برداره ببره، نکنه فلانو بگیره، نکنه من پایین برم. اینا همش خوفه، شهید اینو نداره، از این جهته که شهید حساب کتاب نداره. شهید چون خوف نداره حساب کتاب نداره، و چون حساب کتاب نداره خوف نداره. دقت بکنید، دوباره میگم، شهید چون خوف نداره حساب کتاب نداره. چرا خوف نداره؟ چون همیشه واضحه، قشنگ مشخصه من جایگاه ابدیم چیه. وقتی جایگاه ابدی مشخصه دیگه حساب کتاب نمیخواد، حساب کتاب میکنن که جایگاه نهایی طرف معلوم بشه. و وقتی هم حساب کتاب نداره باز خوف نداره، از چی بترسه؟ وقتی من حساب کتابی ندارم از چی میخوام بترسم؟ وقتی امتحانی از من نمیگیره از چی بترسم؟ چرا شهید حساب کتاب نداره؟ برای اینکه دیگران باید بیان تو عالم برزخ از اون نهان باطنشون، از اون اعماق سرشتشون بیرون کشیده بشه تعلقاتشون. شهید اینا داره داد میزنه، شهید خودش جز شعائر الهی است. میگه تو میخوای از من پرسی من ربک؟ من ربک میخوای از من پرسی؟ من دیشب نماز شبی که خوندم و ودا کردم با رفقام، من اینکه آخر نمازی که خوندم، من وقتی به خط زدم استغاثه که کردم، اونجا نشنیدی داشتم صدا میزنم الهی و ربی من لیر غیرک؟ من ربک اونجا ندیدی؟ تو دعای کمیل هم ندیدی؟ تو خط مقدم ندیدی؟ توی عملیات تخریب ندیدی؟ توی عملیات اطلاعات ندیدی؟ اینجا همش داشتم داد میزدم الهی و ربی من لی غیرک، ربمو که اونجا گفتم، جونم کف دست گرفتم آوردم تقدیمش کردم، اینکه من ربمو اعلام کردم. میخوای بپرسی ما کتابک؟ ندیدی قرآن تو جیبم بود وقتی به شهادت رسیدم؟ ندیدی داشتم قرآن میخوندم و زدم به خط؟ ندیدی آیه قرآن بر لبم بود و جعلنا میخوندم، آیت الکرسی میخوندم، چی میخوندم؟ واقعه میخوندم، یاسین میخوندم. میخوام بپرسی من امامک، من به دستور کی اومدم تو میدون؟ کی من گفت برو به جنگ؟ من نبیوک، کی به من گفت؟ من دنبال کی راه افتادم اومدم تو میدون جنگ؟ به دستور کی اومدم؟ تازه نه پیغمبر و امام، من به دستور ولی فقیه اومدم. گفت برید پاور رو آزاد کنید، برید مهران رو آزاد کنید، برید خرمشهر رو آزاد کنید. من کار و زندگی و درس و مدرسه همه رو تعطیل کردم، راه افتادم. و تازه من خواستم بپرسم امامت کیه؟ من به نائب امام اینجور اطاعت کردم. از من خواستم امامت کیه؟ سوالی نمونه. شهید قبل از شهادتش همه سوالا رو پاسخ داده. ظهور داده، شهادت پاسخ به همه سوالاست. جلوه داده همه سوالا رو. لذا شهید حساب کتاب نداره. مگر بحث حق و ناسش. مثلا شاید در یک انتخاباتی رأی داده که شاید آسیب برای مردم داشته. البته از اون سوال شاید به نفع نشه. بالاخره آثاری در جامعه داشته. اگه حجتی داشته که خب حق و ناس به حساب نمیاد. حجت داشته. یعنی احساسش برای نبوده که این ظلمه، احساسش برای نبوده که اگه فلان رأی بدم تبعات منفی برای مردم داره، بر اساس شهوت و هوای نفس و فریب و جهل رأی نداده، از کارشناس مشورت گرفته، بررسی کرده، تحقیق کرده، تفحص کرده. کار طبیعی که آدم باید، آدم دخترشو بدون تحقیق به یه خواستگار نمیده، ظلم میدونه به دخترش، بعد رأیشو بدون تحقیق به یه کاندیدا بده. معلومه که مثلا بعد اون اثرگذار در زندگی دختر من و داماد من، این اثرگذار زندگی 80 میلیون آدم، معلومه که رأی دادن از دختر شوهر دادن مهمتره. مثلا رأی ندادنش هم بدتره. مثلا من میگم دخترم کلا مثلا شوهر نمیده، میگه خب خیلی بدتره. بعد هم شوهرش بدی هم در شوهر دادن تحقیق کنی، بعد هم رأی بدی هم در رأی دادن تحقیق کنی. من که رأیو بدم بعد دیگه پشیمونم کلا دیگه رأی نده. نه افراط تفریط یکی از جانب شیطانه دیگه، به هر حال توهماتی است که ما مبتلاییم بهش. شهید ممکنه رأی اشتباهی داده باشه، شهید ممکنه جای حرف خطایی زده باشه، ممکنه حتی حق الناس بگردنش اومده باشه. خوف و حزن نداره، حق الناس سر جاش صاف میکنن، راضی میکنن. اونی که خوف اینو نداره که طرف چقدر بگیره، هر چی بگیره شما نترس. یه بخش از فضلی که خدا به شهید میده همینه که یستبشرون بنعمت من الله و فضل، از فضل میگیره انقدی بهش میدن. اینا فضل دیگه، عادل نیست. ببین الان اینجا شهید با این که از او حق داشت عادلانه برخورد نکرد، با فضل برخورد کرد. گفتن هر چقدر میخوای بردار، راضی شو. به این رفیق عزیزمون برادر جانبازمون گفتن 2 سال 3 سال اعمال تو هر چقدر میخوای پاک کن، راضی شو. این چیه؟ این مصداق فضل خداست. فضل خدا برای کی؟ برای شهید. خدا عادلانه برخورد نکرد. در مورد اون پیرمرد مسجدی عادلانه برخورد کرد، اونجا عادل بود. ولی در مورد این شهید با فضل برخورد کرد. ایناست که آدمو هوای شهادت میکنه. حتی علما از شهدا بالاترن، خدا کنه که جفت اینا نصیب ما بشه. حالا معلوم نیست بعضی از اینها رو علما داشته باشن، چون باز حکی بالاتره، لزوما اونی که پایین تری داره نداره. مثلا میگه آقا مثلا بچهای ابتدایی رو ما بهشون میان وعده شیر میدیم، مثلا چه میدونم کیک میدیم، ناهار میدیم. درسته که رتبه دبیرستانی و دبستانی بالاتره، ولی لزوما به این معنی نیست که اگه میان وعده ها رو به ابتدایی ها میدیم باید به دبیرستانی هم اینا رو بدیم. این لزوما به این معنی نیست. شاید باشه شاید هم نباشه، نمیدونیم. از این اون برداشت نمیشه که اگه شهدا اینو دارن علما هم لزوما باید داشته باشن. ولی به هر حال مقام علما از مقام شهدا بالاتره. علمایی که عاملن، اهل راهن، اهل عملن، شهید تربیت میکنن، اهل جهادن، مثل امام خمینی ها، این علما رو ما میگیم. پس نکته اینه که شهید هیچ خوفی نداره و با فضلش برخورد میشه. انقدر زیادی بهش میدن به دریای فضل خدا وصله شهید. اینم به این برمیگرده که شهید فوق داراییش رو داده در مسیر خدا، یعنی اون نقطه نهایی رو داده. نهایت کاری که میشد کرد برای اینکه ابراز وفاداری کنه به خدا، وفای خودش رو ابراز بکنه، عشقش رو ابراز بکنه، نهایت کار رو کرد. خدای متعال هم نهایت کار رو در برابر اون میکنه. میشه فضل. بله، اگه من فقط در حد خمسم و وجوهات و واجباتم اینا دادم، عادلانه برخورد کردم در حدی که به عهده‌ام بود، در حدی که باید میدادم، خدا هم در همین حد با من برخورد میکنه، عادلانه برخورد میکنه. اگه من عاشقانه برخورد کردم، این صدقه دیگه واجب نبود، اینم دادم. این نماز شب دیگه واجب نبود، اینم خوندم. بعد نماز صبح واجب بود، خوندم. خب خدا اونجا با عدلش برخورد میکنه. ولی نماز شب دیگه لازم نبود، به توفیق خود او اهل شدم، از خود او خواستم که من موفق کنه و خوندم. این با فضلش برخورد میکنه، با اون اوج برخورد میکنه. تو اوج توانت رو گذاشتی برای ابراز بندگی، و هم اوجش نشون میده. لذا در مورد نماز شب خونه داره در قرآن که فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، دست عمر که سجده است. هیچ کی نمیدونه خدا برای اینا چی کنار گذاشته از نور چشمیا. خدا اوج کارو میخواد، اوج پاداشو میخواد به اینا بده، چون اینا اوج کار و هنر رو به کار گرفتن. خدام اوج اجر رو به اینا نشون میده. شهید چون اوج، یعنی بیش از آنچه که در توان داشت و همه آنچه که داشت گذاشت، خدام همه آنچه داره میذاره. این میشه فضل خدا. خدا عادلانه برخورد نمیکنه با شهید. اگه عادلانه باشه و بگه که بر از اعمال شهید هر چقدر میخوای بردار تا صاف بشه، بعد ممکن اون شهید رتبش بیاد پایین، از مقام شهدا بره دقاطی اموات بشه. نه، شهید خوف و حزن نداره. شهید هیچ وقت حزن اینو نداره که از شهدای دیگه جدا بشه، خوف اینو نداره که از شهدای دیگه جدا بشه، نمیترسه جداش کنن، جداش نمیکنن که ناراحت بشه، ناراحتی حزن نداره بخواد بیاد قاطی بقیه اموات بشه. رتبهش پایین نمیاد شهید، بالا میره ولی پایین نمیاد. دامنه اموات چرا؟ دامنه اموات ممکنه تو حسابرسی‌ها جوری بشه که وضعیتو بدتر بشه، نفر بعدی که اومد حسابشو میخواد صاف بکنه وضع من بدتر بشه. این خوف داره، حزن داره، شهید اینو نداره. حالا اینجا دیگه خدا شهادت نصیب کی میکنه و چیکار باید کرد؟ به هر حال دعا داره دیگه. تو همجام داشتیم دیگه، هر نگاه حرام 6 ماه عقب میندازه شهادت رو. این فضل خدای کسی میخواد، خیلی باید مراقبت بکنه، خیلی کنترل میخواد، خیلی دویدن میخواد، خیلی التماس میخواد. هیچ کدوم از این شهدای ما مفتی به این شهادت ها نرسن. اینا که شهید شدن، اینا که شهید شدن به اون رتبه بالا که رسیدند، احمد کاظمی، قاسم سلیمانی، مهدی باکری، حکیم، صدر، مطهری، دستغیب، شهدای صدر اسلام. بخونید این کتابی که علامه امینی نوشتند، شهدای روحانیت، کتابای دیگه که نوشته شده. این همه شهید ما در طول تاریخ دادیم، از بین علما شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. اصلا بین علما 5 تا شهید که هم معروف به شهید اول و ثانی و ثالث و رابع و خامسن. اینا زحمت کشیدن خدا شهادت رو نصیب اینا کرد. شهادت رو مفتی به کسی نمیدن. شهادت در عجل کسی دخالت نداره. اینجوری نیست که اگر من شهید شدم یعنی زودتر میمیرم. نه، عجل هر کسی ثابت، کیفیت مرگ تفاوت میکنه. البته عرض کردم برخی ها مردنه ولی از شهادت بالاتر، اونا مجاهدن. اگه من با مجاهدت زندگی کردم، هر چی در توان داشتم گذاشتم، دیگه حالا آخرش یا با گلوله میرم یا با سرم میرم یا با تنگی نفس میرم، آخره اون رفتن خیلی مهم نیست. اون مجاهدته اگه باشه محصولش میشه شهاده. ولی اونجا کسی به من نگه شهید، اون بر منو به شهید میشنست. یه وقتی هم به ظاهر گلوله خورده ولی مجاهدتی نبوده، مجاهدتی نبود. این به ظاهر اینجا به شهید میگن، اون بر که میره قاطی اموات، اون معیارش مجاهدت و تلاش پیاپی و مداومه. اگه کسی رو داشته باشه اون بر جزء، تو هم کتاب دیدیم دیگه، خوندیم اولش که فلانی رو جزء شهدا پذیرفتن، فلانی جزء شهدا نپذیرفتن. این همینه. این نکته خیلی مهمه که شهید هیچ ترسی نداره و هیچ حزنی نداره. از هر زاویه‌ای می‌خواید وارد بشید تحلیل بکنید. این قاعده کلی، این کبرا اصطلاحا، شهید خوف و حزن نداره. میخواد ببین وضعیت برزخی شهدا، شهید مثلا اگه فلانی رو از دست داد، مثلا در دنیا بچهش از دنیا رفت، مثلا شهید اون ناراحته؟ نه، شهید ناراحتی نداره. کتابای شهید مثلا گرفتن سوزونده، کتاباش دیگه چاپ نمیشه، مثلا هیچ اینا نیست. شهید ناراحتی نداره، هیچ از دست رفتنی نداره. خدا برای او به انواع مختلف جبران میکنه به چند برابر، به اضعاف مضاعفه. عرض کردیم نعمت هم هر وقت در قرآن به صورت مطلق میاد، ولایت الهیه که این گفتیم شهدا اینی که پیش خدا دارن، اون ما عند الله، اون ما عند الله چیه که عند ربهم یرزقون؟ اون نعمت. مثلا جوابی فرمان آنچه نزد خداست نعمتی است جاودان که به هیچ گونه درد آمیخته نیست، در معرض فنا و نابودی نیز نیست، و نفی ترس و اندوه عین اثبات نعمت، فضل و بخشش الهی است. در یک جایگاهی است که هیچ از دست رفتنی نداره. این خودش یه مرتبه از ولایته و این همون عند ربهم یرزقون. عند ربیان که ما عند الله باق، هر چی پیش خداست باقیه، به عالم بقا، به بقاء مطلق میرن. شهدا میرن به بقاء مطلق. هیچی از اونا کم نمیشه، هیچی از اونا از دست نمیره، هیچ نوسان نداره. شهید توی همچین رتبه ایست. کم شدن، از دست رفتن، محو شدن، تبدیل شدن، هیچی نیست. تبدیل شدنی که بخوان بهتر بگیرن پایین‌تر بهش بدن، هیچی نیست. عین بقا. این میشه عند ربهم یرزقون. این رزق عند الله. و نعمت گفتیم که به صورت مطلق یعنی ولایت. این خود ولایت، اون میشه مجرای فیض، چون ولایت مجرای فیضه، کانال فیضه، واسطه فیضه، از اونجا فیض جاری میشه. از رتبه شهداست که میریزه پایین به ماها چیزی میرسه. شهدا واسطه. حالا امنیتشو میبینیم، رفاهشو میبینیم، مدرسه‌ای که بچه من میره محصول امنیته میبینیم، درسی که من میگم، درسی که میرم، مطالعه‌ای که میکنم، تاکسی که سوار میشم، خیابونی که دو شب میرم، اینا همه جلوه‌های امنیته. از امنیتی که داره میریزه در زندگی من، در تعلیم و تربیت من، در فروشگاه رفتن من، خرید کردن من، که میتونم خرید کنم که غذا بخورم. سیری من محصول این که از فروشگاه چیزی خریدم، از فروشگاه چیزی خریدم چون امنیت بود، امنیت رو کی آورد؟ اون مجاهد آورد که دشمن رو پس زد. این مجرای فیض بود. ببینید از کانال امنیت که نکنم همه چی وابسته به امنیت. امنیت رو کیا میارن؟ این مجاهدین میارن. مجاهد امنیت میاره. همه چی از کانال شهدا. همینجا ما از کانال شهدا همه چی داریم؟ هم در عالم برزخ. یعنی اصلا جلوه برزخی شه دیگه. از بالایی که پایینی چیزی میرسه. یه روایتی مرحوم تبرسی که عرض کردم تبرسی نباید اسم ایشون رو بگیم، صاحب مجمع البیان. مجمع البیان دو جلد دو جلد با هم چاپ شده و هر دو جلدی عددش از اول تا آخر رفته، مثلا 1000 و خورده صفحه شده، دو جلد دو جلد کار کرده. تو مجمع البیان جلد 1 و 2 با هم صفحه 884 این روایت رو نقل میکنه ایشون و میفهمد که احادیثی در مورد پاداش شهداست از شماره بیرونه. یکی از بهترین اینها حدیثی که امام رضا علیه السلام که جان ما به فدای ایشون از سید الشهدا و آن حضرت از پدر بزرگوار خودشون امیرالمومنین نقل میکنه، زمانی که امیرالمومنین در حال خطبه مردم رو به جهاد تشویق و ترغیب میکرد، یه جوانی پاشد گفت امیرالمومنین فضیلت جنگجو و مجاهدای راه خدا چیه؟ از فهم من پشت سر رسول خدا روی شتر سوار بودم، از غزوه ذات السلاسل برمیگشتم، جنگی بود ذات السلاسل، همین پرسشو از پیغمبر کردم که فضیلت مجاهدین در راه خدا چیه؟ امیرالمومنین از پیغمبر سوال میکنن که این فضیلت مجاهدین چیه؟ پیغمبر فرمودن که وقتی که اینا که عزم بر جنگ دارن تصمیم میگیرن که تو میدون شرکت بکنن و بیان، خدا آزادی از آتش رو برای اینا مینویسه. آتش چیه؟ آتش تعلقات، آتش جلوه تعلقات مادی که میسوزونه، چون آتش کاری سوختنه، میسوزه و چیزی عائدت نمیشه. آتش وقتی به چیزی میفته فقط استعداد و زمینه و ظرفیت رو از بین میبره. یعنی آتش چیه؟ ملکوت آتش چیه؟ آتش رو اگر با حجاب ازش استفاده کنی، یک ظرفی داشته باشی، مدیریت کنی آتشت رو و دقت کنی اندازه ها رو کم و زیاد نشه، تو از این آب نهایت استفاده رو میتونی بکنی. متاع للمقوین. قرآن هم میفهمد تو سوره که واقعه آتش یه ابزاره برای زندگی، برای کار، برای تقویت. ما با این آتش غذا درست میکنیم، آب گرم میکنیم، شیر گرم میکنیم، استحمام میکنیم، آب رو آتیش نمیریزیم، چون اگه آب رو آتیش بریزیم آتیش خاموش میشه. آتیش رو تو آب بندازیم کارایی نداره، باید یه ظرف و حجاب داشته باشه، آب رو ظرف بذاریم، اگرم خیلی زیاد بکنیم همه این آب تبخیر میشه میره و خشک میشه، این گوش و این غذا میسوزه، جزغاله میشه. باید مدیریتش کنیم، تو زمان بندیش، از افراط و تفریط مدیریت کنیم، کنترل بکنیم، دقت و مراقبت داشته باشیم، از آتش نهایت استفادهمون بکنیم. این زندگی مادی ما آتش، باطنش ملکوتش آتش، یعنی میسوزونه. همش در حال هدر رفتنیم دیگه، زندگی دنیا اینه، همه چی داره میسوزه. الان اگه نگاه کنید شما این ساعت ها رو می‌بینید، این ساعت از دیشب که شروع کرد ساعت 12 همینجوری سوخ 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 سوخ، این تصورتون نسبت ساعت همینجوری میسوزه، یه آتشیه. این عمر 30 و چند ساله، 40 و چند ساله، 55 ساله، چند ساله، اینا همه هی سوخ 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 همش داره میسوزه، ثانیه به ثانیه داره میسوزه. به اینا اگه تعلق داشته باشی به آتش تعلق داری، چون اینا همش سوختن و از دست رفتن. از اینا میتونی استفاده کنی، از این آتش با مدیریت میتونی ازدواج کنی، زندگی تشکیل بدی، پولی که داری مدیریتش کن، نیازهاتو برطرف کن، دست جلو کسی دراز نباشه، نیاز بقیه رو برطرف کن، این میشه مدیریت این آتش. اون وقت از این آتش، این پول تعلق بهش آتش و هازا ما کنستم لنفسه کن، خود این پول شد آتش، تو تعلق مادی بود، ماده بود، از عالم ماده بود، همه عالم ماده باطنش ملکوتش آتشه. حالا این ملکوتی که آتشه اگه ازش استفاده بهینه کنی، ازش کالا در میاری، ازش ابدیت درست میکنی، ازش سرمایه در میاری، خورش درست میکنی، آب برای استحمام درست میکنی، شیر داغ درست میکنی، چقدر ما کار با آتش میکنیم، بخاری حرارت میگیریم، مدیریتش میکنیم. آتش اگه همجور روشن کنیم لوله بخاری نداشته باشه، اینا خفه‌مون میکنه، یا میسوزونه اینجا رو یا خفه‌مون میکنه، ضرر فقط. بعد مدیریتش کنیم. آتش مدیریت میخواد، کنترل میخواد، مواظبت میخواد، افراط تفریطش رو باید بررسی کنی. این پولو افراط تفریطش رو بررسی کنی، مدیریتش کنی، کنترلش کنی، مراقبه داشته باشی، ازش استفاده بهینه میکنی. حالا مجاهد در راه خدا اولی که میره میدان جنگ از آتش رها میشه. چرا؟ چون از تعلقات کنده میشه، آتش دیگه به وجود اون نیست، دیگه از دست رفتنی نیست. به خاطر همین که از دست رفتنی نیست خوف و حزن نداره، چون اصلا شهید از آتش کنده شد وقتی اومد تو میدون. کیا خوف و حزن دارن؟ اونایی که هنوز آتش رو کامل خاموش نکردن، یه آتیشای زیر خاکستر دارن، یه حق و ناسیه، یه وابستگی های، یه تعلقات، یه مشکلاتیه، این یه بادی بهش میخوره دوباره شعله میکنه. تو عالم برزخ خیلی این شکلیه، این تو دالان برزخ که گفتیم مدلیه، یه بادی میخوره، یه شعله‌ای میکشه، یه بخشو میسوزونه. اون پیرمرد این شکلی بود، یه بادی خورد، یه زمین وقفی سوخت، برای خودش سوخت، برای یکی دیگه تبدیل شد، چون از آتش استفاده کرده بود. این جانباز از آتش استفاده کرد، اون غیبت آتش بود، اون تهمت آتش بود، اون آتش افتاد زد سوزون سرمایه رو. برای این چی؟ برای این دیگه آتش نبود، برای این ابزار بهره‌وری بود. این از غیبت او استفاده کرد، ارتقا پیدا کرد، از تهمت او استفاده کرد. الان اینا که همون بدگویی میکنن همش برای ما فرصت رشده، خودشونو دارن میسوزونن، تو آتش میرن، کلامشون سوختن آتشه، ولی ما از آتشون استفاده کنیم. ما میتونیم کباب بپزیم با این آتش، دقت میکنیم، ما میتونیم طلا آب کنیم با این آتش، زرگری کنیم با این آتش. شهید هم که اومد از این تعلقات کنده شد، معلوم شد که این پولش هم به خاطر خدا میخواست، سلامتش به خاطر خدا میخواست، خانوادهش به خاطر خدا میخواست، از همه این استفاده بهینه کرد. اگه اینجور نبود تو آتش بود. اگه وقتی بهش میگفتن بیا تو میدون، میگفت من زن دارم، بچه دارم، کاسبی دارم، درس دارم، فلان، اینا همش که همش تعلقات بود، همش تو آتش سوختن بود، داشت همه اینا رو میسوزون. تو زن و بچه برای چی میخواستی؟ برای اینکه با اینها بری بالا. تو پول برای چی میخواستی؟ تو مدرک برای چی میخواستی؟ برای اینکه با اینها به ابدیت بپیوندی، برای اینکه با اینها ابدیت تولید کنی. خب خیلی خوب، الان میدون جنگ و جهاده، الان عرصه ملاقات خداست، بپر برو تو دامن خدا، از این پولت بگیر بپر بنداز تو دامن خدا، برو بالا، برو ملاقات خدا. نمیره، این منچه که تو آتیشه. پس پیغمبر و امیرالمومنین فهمیدن که اولی که مجاهد میره در میدان جنگ، اولی که وارد میشه از آتش رها میشه. این نقطه اول. وقتی سلاح میگیره، تجهیز میشه، خدا به وجود این به فرشته ها افتخار میکنه. سلاحو که دست میگیره افتخار میکنه. چرا؟ اینا روایتی که کمی روش تعامل بکنیم، خدا روزی بکنه روایتو بفهمیم، خیلی لذت میبریم. اولی که اومد تو میدون از آتش رها شد، حالا که سلاح دست گرفته خدا افتخار میکنه. چرا افتخار میکنه؟ خب الان که دیگه آتش نداره افتخارم بهش میشه. چون اصلا خدای متعال فضیلتی که برای آدم میذاد در نظر گرفته نسبت ملائکه چی بود؟ ملائکه حد و حدودشون مشخصه، هیچ کدوم اختیارا نمیتونن یک موقعیت بالاتر و برتری رو در خودشون ایجاد کنن، اختیاری ندارن. خدا میخواست آدم بیافرینه. روز اول به ملائکه گفتش که شماها هستین عبادت میکنین، من عبادت اینجوری نمیخوام، من عبادت با اراده میخوام. شما مظهر اسم مرید نیستید، اراده ندارید، مظهر اسم محیی هستین. بعضیتون حیات میدین، بعضیتون از بین میبرید، بعضیا روزی میدید، رازقید، کریمید، محیید، ممیتین، مرید نیستید، اراده ندارید. من میخوام یه آدمیزادی بیارم که همه اینا داشته باشه با اراده خودش. ملائکه دفاع میکنن، غیرت دارن، دور میکنن، شمشیر میزنن. ما در بین ملائکه داریم اینا رو. ففبت الذین، چی اون آیه در سوره ملائکه انفاله، ملائکه رو میفرستیم و اینا رو هم میان گردن دشمنو میزنن و دشمنو پس میزنن و، ولی اینا با اراده خود این ملائکه نیست، لذا اونجور فضیلتی هم پیش خدای متعال نداره. سوره ملائکه انفال آیه 12، اذ یوهی ربک الی الملائکه، رب تو به ملائکه وحی میکنه، انی معکم، من با شما، فثبتوا الذین آمنوا، برید تثبیت کنید کسایی که ایمان دارن و، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنا. به ملائکه دستور میده بیان بزنن، دست و بال این دشمنا رو قطع کنن، از نفوذ اینا جلوگیری کنن. خب بس ملائکه هم مجاهدت دارن، ولی افتخار برانگیز نیست. بعضی ملائکه شمشیر دارن، بعضی ملائکه میزنن، بعضی ملائکه مجاهدن، جنگ بعد 4000 از اینا نازل شدن، میان نصرت میرسونن. ولی اون آدمی که خود شمشیر تو میدون میگیره، این با اراده چون اینو کسب کرده، این فضیلت داره و این بیشتر محبوب خداست. اینو خدا متعال مباهات میکنه میشه ملائکه، میگه من خواستم اینجور خلق کنم که اینجور بشه، این اتفاق میفته. میخواست از خونه بیاد بیرون، تصمیم گرفت بیاد بیرون که راه بیفته بیاد بیرون، از آتش در اومد، شمشیرشو برداشت که راه بیفته، خدا بهش افتخار میکنه میشه ملائکه. حالا خونه میخواد در بیاد، وقتی با اهل و عیالش ودا میکنه، در و دیوار خونه براش گریه میکنه. اینم وجه داره، چون در و دیوار خونه تعلق داره به این شخص، گریه میکنن یعنی طلب رحمت میکنن. گریه حزن لزوما نیست، طلب رحمت، قبلا این توضیح دادم، گریه یعنی طلب رحمت، یعنی حالا تو انقدری غرق در رحمت خدا شدی، تو باید واسطه فیض بشی برای ما، به ما رحمت برسه. این در و دیوار و این کاه و گل و اینا، این گریه برای اینه، یعنی از او درخواست میکنن که واسطه فیض بشه، از او درخواست میکنن رحمت رو جاری کنه براشون. این شخص هم از گناه خارج میشه، پاک میشه. بر هر کدوم از اینها خدا 40 فرشته میذاره، هر کدوم از مجاهدین، که از هر سمتی حفظشون کنه. 40 هم عدد کثرته و دور تا دور او رو برای محافظت میگیره، در اسم حفیظ خدای متعال وارد میشه ملائکه اسم حفیظ میان دور تا دور رو میگیرن، هیچ عملی انجام نمیده این رزمنده و این مبارز. الان این بر بچه های مدافع حرم مصداق بارز این روایت هم. بر بچه های مرزدارمون و جاهای مختلفی که هر کسی به یه نحوی داره رشادت نشون میده برای خدای متعال، هیچ عملی انجام نمیده جز این که چند برابر پاداش براش در نظر میگیرن. در برابر هر روزی که اینا هستن ثواب عبادت هزار مردی که هزار سال خدا رو عبادت کردن می نویسن. این روایت هم ببینید یعنی چی؟ این هم معناش روشنه. ببین مثلا میگن که الان تو پزشکی و اینا یه واحدی داریم اسم کالری، حتی اینو قبلا یه اشاره بهش کردم، یه واحدی داریم اسم کالری. مثلا میگن آقا یک حب قند این عدد کالری داره، مثلا شما بگین 10 واحد، بگین 100 واحد برفرض. بعد میگن که مثلا یه لیوان نوشابه این ان عدد قند به حساب میاد. حالا باز عدد فرضی، مثلا میگن که آقا یه لیوان نوشابه میشه 1000 تا قند. خب اینا رو چه فرضیه؟ همه قندا که یکسان نیستن، همه لیوانا که یکسان نیستن، همه نوشابه ها یه مدلی نیستن. یه استانداردی از هر کدوم از اینا گرفتن، یه دونه قند یه مکعب مثلا 2 سانتی متر در 2 سانتی متر رو لحاظ کردن، بعد گفتن که آقا این دونه قند رو ما فرض میکنیم قند استاندارد، میگیم این 100 کالری توشه، یه مثلا لیوان 40 سی‌سی هم از نوشابه تصور میکنیم، میگیم این لیوان 40 سی‌سی معادل با 100 تا قند یا 1000 تا قنده. حالا اگه ما قندمون 4 در 4 بود، 10 در 10 بود، اون دیگه بحثش فرق میکنه، اون دیگه تو این دایره پیمایش و آمایش ما نیست، اون یه بحث بیرونیه. ما استانداردش رو لحاظ کردیم. اینی که میفهمید که عمل 70 پیغمبر یا عمل 1000 شهید، این همون نظام کالریه که ما توی تغذیه داریم، تو بحث طبی داریم، یعنی یه عدد استاندارد. و اینه یه شهیدی ممکنه خوش از همینو بالاتر بشه، اونو نمیخواد بگه، یه پیغمبری باز ممکنه بالاتر بشه، یه مؤمنیه. اینجا میگه آقا یه جنگجو، یه مبارز، یه رزمنده وقتی میاد تو میدون هر کاری که انجام بده، غذا میخوره، پا میشه، میشینه، میره، میاد، هر کاری انجام بده براش چند برابر مینویسن. هر روزی هم که توی میدان جنگه، هر یه روزش معادل با عبادت 1000 نفر که هر کدومشون 1000 سال خدا رو عبادت کردن، هر سالی هم 360 روز باشه، هر روزش هم معادل با عمر کل دنیا باشه. این همون کالری بندی. یعنی یه آدم نرمال و استاندارد تصور کن این 1000 سال عمر کنه، هر سالش 360 روز باشه، هر روزش هم معادل کل دنیا، همه این 1000 سال عبادت کنه، این چقدر کالری داره، چقدر نورانیت داره. اون مقدار نورانیت رو من هر یه روز به یه شهید میدم، به یه مبارز، به یک رزمنده. حالا ممکنه این استانداردش، ممکنه یه رزمنده باشه اخلاصش خیلی بالاست، او باز میره بالاتر. اون یه نفری که من گفتم 1000 سال، اون تو افراد خیلی خاص و اینا منظورم نبوده، یعنی باز نه منظورم مثلا خود یکی از اون شهدای عالی مقام باشه، این منظورم نیست، منظورم یه آدم معمولیه، یه آدم معمولی 1000 سال عمر کنه اینقدر عبادت کنه، یه عدد استاندارد. اینا پس توجه داشته باشیم تو این فضیلت اعمال که میگه. بچه‌م نمیخواد چیز دیگه رو کلا پایین بیاره، نمیخواد اثر نماز رو مثلا کم بکنه، مثلا بگه انفاق چیه، مثلا انبیا عملشون پایینه، نه میخواد استاندارد بندی رو بگه، اون سر جای خودش، مثلا هیچ ربطی نداره. مثلا اینکه مثلا وقتی میگن که آقا در یک هلو مثلا این مقدار آب هست، مواد معدنی مثلا هست، نمیخواد بگه اگه تشنه شدی فقط هلو بخور، میگه بخواد بگه آبی که در این هست این مقداره، چون بدن قطعا نیاز به آب داره، نمیشه همش هلو بخوری، این آب داره ولی نفخ هم میاره، شما آب خالی میخوای وقتی تشنه میشی، ولی بدون که این تو معادل گذاری، تو رتبه بندی، تو استانداردش، مثلا این مقدارش آبه، مثلا 50% آبه، آبش هم از این جنس آبه، مثلا در مقام نفی هیچ کدوم نیست. مقام یک رزمنده و شهید و وقت داره میگه منظور اینه، این شکلی داره لحاظ میکنه. حالا وقتی اومد تو میدون جنگ چی؟ روبرو دشمن قرار گرفت. وقتی روبرو دشمن قرار میگیره، نیزه ها و تیرها رد و بدل میشن، مردا در برابر هم قرار بگیرن، اینجا فرشته ها با بال و پر خودشون اطراف اینا رو میگیرن، از خدا میخوان که خدا به اینها ثبات قدم و نصرت بده، ثبات قدم و نصرت بده. اینجا یک منادی ندا میده، الجنتو تحت ظلال سیوف، میگه بهش زیر سایه شمشیرهاست، همونجوری که داریم زیر قدم مادرانه، اینجا هم داریم که زیر سایه شمشیرهاست. اینجا اثر سرنیزه ها و ضربات دشمن بر پیکر شهید ساده تر از خوردن یه آب خنک در روز تابستان میشه، دیگه درد رو احساس نمیکنه، انقدری غرق در رحمت و عنایات حق تعالی میشه، دیگه اصلا از فضای فیزیکی و مادی منفک میشه، ضربات شمشیر به او وارد میشه ولی دردی نداره، از فضیلت کارو هم هیچی کم نمیشه، چون شهید مقامش به خاطر دردایی که میکشه نیست، به خاطر اون قطع تعلقاتی که تا اون صحنه رفت، این نیست که فقط درد بکشه، نه، شهید لحظات آخر دردی احساس نمی کنه، همونجور که شهید حاج قاسم سلیمانی هم به عزیزی گفته بودن که من لحظات آخر سمت راست و بغلش هم نگاه کردم، امیرالمومنین دیدم، جدا شدم، بعد بدنم منفجر شد و تکه تکه شد، دردی احساس نکردم. امام باقر علیه السلام در مورد شهدای کربلا فهمیدن اینا دردی احساس نکردن، به اندازه اینکه شما با این دستت بگیری یکم پوستم، یکی دستت رو یکم فشار بدی، همینقدر درد احساس کرد، هیچ دردی نه. تو این تجربه نزدیک به مرگم بعضی از اینا میگن که ما مثلا وقتی تصادف کردیم، قبل اینکه تصادف کنیم جدا بودیم، هیچ دردی احساس نکردیم از بدنمون. تو این تصادفی ها خصوصا خیلی ماجرا هست، مثلا درد اونجا احساس نکرد، اول جدا شده بعد دیده بدن پرت شده، مثلا لتو پار شده. شهید این شکلیه، شهید جدا شده از این تعلقاته. دامنه تصادفی چرا اینجوری می بحث دیگه ای میطلبه، ولی دامنه شهید به خاطر اینکه وارد در رحمت و فضل خدای متعال شده. وقتی که شهید بر اثر سرنیزه و ضربه از مرکب میفته زمین، هنوز به زمین نرسیده، خدای متعال حورالعین میفرسته که بیان پیش او، و بعضی روایت داره که سر او رو اصلا حورالعین در دامن میگیره، سر جنازه شوها، و ضمن اینکه حورالعین هم زن لزوما نیست، مرد هم هست، اصلا خود واژه حورالعین هم هیچ دلالتی به زن نداره، که وصف در مورد همسان بهشتی، یعنی چشم بیالایش. حورالعین ترجمه فارسیش اینه، چشم بیالایش. حور به معنی پاک، به حواریون میگن، حواریون آدمای بیالایش و یک دست و یک پارچه‌ای که در خدمت انبیا بودن، به اینا میگن حواریون. لباس‌های تمیزی داشتن و ذره آلودگی در اینها نبود. حور به این معناست، بیالایشی، یک ذره کدورت، تیرگی، عدم تناسب و عدم سنخیت در اون نیست، و همش هم چشمه، عینه، الحور العین، همش چشمه. یعنی چی؟ این مظهر چشمه. چشم مثلا چیه؟ چشم دریافته، چشم دریافته، چشم لذته، چشم مشاهده است، چشم انسه. همینجور برید در مورد چشم هرچی که هست، چشم تلعلوه، میگن چشم طرف بهش افتاده، میگن چشم خورده. این چشم خورده یعنی چی؟ نظام تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ما عمدتا با چشم ماست. اگه میخوایم به کسی غضب اونو نشون بدیم، نگاه تند بهش میکنیم. اگه میخوایم از کسی محبت بگیریم، بهش نگاه میکنیم. میخوایم به کسی توجه کنیم، بهش نگاه میکنیم. اوج توجه ما در نگاهمونه، اوج اثرپذیری ما در نگاهمونه. این میشه چشم. حورالعین یعنی یک چشم بیالایش، در اوج توجه و در اوج تاثیرپذیری، در اوج تاثیرگذاری است. از با چشم محبت میرسونه، با چشم محبت و توجه میگیره، و یک وجودی است که غرق در توجه شماست. این میشه حورالعین، چه مرد باشه چه زن باشه، این حورالعین. حالا دیگه می‌خواستیم یک جلسه مفصل توضیح بدیم، این اسارش شد. روایت خیلی فوق‌العاده‌ای داره بحث حورالعین، نه اینکه باش یک کارکرد جنسی داره تا میخواد شهید بشه، این غرق در توجهات تخت اعلی بود، اصلا حورالعین این نیست. شهدای کربلا با اون وضعی که ابو عبدالله بهش اینا رو بهشون نشون دادن، گفتن ما بهش نمی‌خوایم. بعد شب عاشورا به هم شوخی می‌کردن، می‌گفتن مثلا جناب بریر 90 خورده سالش بود، میگفتن آقا تو این همه سال عمر کردی ما نمیدیدیم شوخی کنی، شب عاشورا شوخیت گرفته، من فردا تو بغل حورالعینم، نعانق الحورالعین، فردا ما معانقه میکنیم با حورالعین، چرا من خوشحال نباشم؟ اونا تصورشون تصورات سکسوالیته بود، جنسی بود، که مثلا من فردا میخوام حوری بغل کنم. اینا غرق در مناجات بودن، شب و وقت گرفتن برای اینکه مناجات کنن، تا صبح اشک و ناله و انس با حق تعالی و اون توجهات توحیدی که اینا داشتن، بعد می‌خواستن فردا فقط برن یه نیم ساعتی تو بهش یه دوری بزنن و یه صفای اینجوری بکنن برگردن. مثلا تصورش این بود از حورالعین. حورالعین مظهر توجه خاص حق تعالی است، چشمه، یک چشم پاکه، و خدای متعال در هر جایی که میخواد به کسی اعلام بکنه که من به تو توجه کامل دارم، میگه در این کار من حورالعین گذاشتم، یعنی توجه جلب میکنه این کار، خیلی درش توجهه، خیلی چشم به این کاره، این کار انجام بدی حورالعین میدم. اشک بر ابو عبدالله علیه السلام هم حورالعین جزاشه، نماز شب هم حورالعینه، قرآن هم حورالعینه، کارهای مختلفی هست، اجرش حورالعینه. حورالعین یعنی این، یعنی این توجه، این انس، نه یک بحث جنسی. البته اونجا این توجه در اوج توجه و اوج مقاربت میشه، که اونجور لذتی هم توش هست. آقای بهجت میفهمونن که در نماز پیغمبر فهمون که من زنها رو دوست دارم، عطر رو دوست دارم و نماز رو دوست دارم، اون دوتا لذتی که در زن و در عطر در نماز هم هست، اون لذت معانست و توجه و اوج قرابت و نزدیکی دو نفر با هم در ارتباط زناشویی و فیزیکی، همچین چیزی رو ما توقع داریم. اون اوج اون لذت همون یکی تو نمازه، و حورالعین هم همچین لذتی هست. شهید وقتی به زمین میفته، حورالعین او رو در آغوش میگیره موقع جان دادن، یعنی در نهایت توجه حق تعالی، از اونجا بهش اعلام میشه که این توجه برای تو خاصه و محضه. وقتی که رو زمین میفته شهید، زمین میگه که آفرین، زمین باش حرف زدن، آفرین به روح پاکیزه‌ای که از بدن پاکیزه بیرون اومد، بشارت به تو، برای تو نعمتایی است که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، بر قلب هیچ انسان خطور نکرده. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. خدای متعال میفرماید که من الان جانشین تو هم. ممکنه یه نگرانی کوچیکی موقع جون دادن فقط شهید داشته باشه، اونم نسبت به خانواده‌اش، که همین برادر جانباز ما هم لحظه تا آخر همین بحثو داشته که بچه‌هامو اون دو تا یتیم که حالا بهش میرسیم تو داستان ان شاءالله اینا چی میشن. خدا متعال بهش بشارت میده، میگه که من جانشین تو در بین خانواده‌اتم، بابت زن و بچت قصه نخور، بچت از این بعد بچه منه. حالا بچه منه نه یعنی خدا بچه داره، کاری که تو می‌خواستی بکنی تربیتش بکنی بدون حضور تو من چند ده برابرشو انجام میدم برای این بچه. البته هر بچه شهیدی لزوما بچه اونجوری نیست که بخواد تربیتش فلان بشه و اینا، نه، به هر حال خلأ تو احساس نمیشه در این خانه، در این تربیت من این کارو انجام میدم. بعد دقیقا راست اینه که کسی که شهیدا رو خوشنود کنه منو خوشنود کرده، اینجاش دیگه عالیه. کسی که ناراحتشون کنه منو به خشم آورده. یه کسی بره عکسی از شهید پاره کنه و به او توهین بکنه، این خودشو در برابر خدا قرار داده. یک کسی هم به شهید توجه میکنه، خودشو در معرض توجه حق تعالی قرار داده و خدا راضی میشه از او. روح همه شهدای اسلام شاد باشه انشالله، خصوصا شهدای 15 خرداد، خصوصا شهدای عزیز اخیر ما، سردار عزیز و دلبند ما سردار حاج قاسم سلیمانی، همه شهدای عزیز ما به اینها ابراز محبت میکنیم، به محضر خدا متعال اعلام میکنیم ما عاشق این شهدایی و دوست داریم به اینها ملحق بشیم و دوست داریم مرگ ما با شهادت باشه. از خدا متعال میخواییم که عاقبت ما رو ختم به شهادت کنه با روی سفید انشالله لحظات آخر، با این مرگ شیرین، با این جان دادن دلبرانه، با شهادت انشالله از دنیا بریم. در مورد شهادت نکاتیمون یک جلسه دیگه لااقل لازم داریم، شاید هم دو جلسه دیگه در مورد شهادت صحبت بکنیم. حالا در مورد شهادت بحثمون تمام نمیشه، من هنوز از کتاب طول جوادی چند صفحه بیشتر نخوندم، این حالا بعد ادامه پیدا کنه. این کتاب بخشای از حضرت امام رو در مورد شهادت میخوام بخونم که اونام خیلی جالبه، روایتی در مورد شهادت داریم که بخونیم. بحث شهادت به نظرم گل مباحث صدقه در قیامت و هنوزم خیلی عجله نداریم برای رد شدن، با یه تومنینه ای حالا چند جلسه ای بحث شهادت رو داشته باشیم تا ببینیم خدا چی روزی ما میکنه. خدا انشاءالله دست همه ما رو بگیره و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.